در پی حمله های مرگبار دیروز در کابل و ننگرهار، دستور رئیس جمهور محمد اشرف غنی به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان از حالت دفاعی برآمده و دوباره وارد حالت تهاجمی شوید. وزارت خارجه آمریکا گفته که طالبان و حکومت افغانستان باید همکاری کنند تا عاملان حمله های دیروز در کابل و ننگرهار به عدالت کشانده شوند. ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. سلام و روز بخیر، به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. جزئیات گزارش های ما تا دقایق بعد. نخست خبرها. رئیس جمهور محمد اشرف غنی بار دیگر از طالبان خواست آتش بس کنند. وزارت خارجه افغانستان از رهایی 224 شهروند این کشور در عربستان سعودی و برگشتشان به افغانستان خبر می دهد. و رئیس صندوق بین المللی پول می گوید بسیار محتمل به نظر می رسد که این صندوق پیش بینی درباره رشد اقتصادی جهان در سال روان میلادی را برای بار دوم تغییر دهد. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان در واکنش به حمله های مرگبار کابل و ننگرهار به نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور دستور داد که از حالت دفاعی برآیند و دوباره حالت تهاجمی اختیار کنند. محمد اشرف غنی در بیانیه تلویزیونی شام دیروز گفت طالبان برعکس درخواستهای مردم و حکومت افغانستان و جامعه جهانی برای آتش بس، حمله هایشان را شدت بخشیدند. آقای غنی بار دیگر از طالبان خواست که از خشونت دست بکشند و آتش بس کنند.
یک بار دیگر بالای رهبری طالبان صدا میزنیم تا به خاطر مبارزه مؤثر با ویروس کرونا که هموطنان ما را سخت نگران ساخته است و بالای زندگی اقتصادی و اجتماعی آن اثرات منفی گذاشته است و همچنان به خاطر ختم جنگ دعوت آتش بس را بپذیرند.
رئیس جمهور غنی در پیامش به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان نیز از طالبان خواسته بود که آتش بس کنند، اما طالبان در پاسخ روی آنچه تطبیق کامل موافقتنامه این گروه و آمریکا خواندند تاکید ورزیدند و گفتند در حال حاضر درخواست برای آتش بس معقول نیست. طالبان مسئولیت حمله های روز سه شنبه در کابل و ننگرهار را نپذیرفتند. وزارت داخلی افغانستان گفته که در حمله به شفاخانه صد بستر در منطقه دشت برچی کابل دست کم 13 غیر نظامی و یک پلیس کشته شدند. مقام های محلی ولایت ننگرهار گفتند در انفجار انتحاری در مراسم خاکسپاری یک فرمانده محلی در ولسوالی شیوه 26 تن کشته و 68 تن دیگر زخمی شدند. مقام های محلی ولایت خوست می گویند 20 تن به اتهام فعالیت های تروریستی و دست داشتن در جرم های مختلف در این ولایت بازداشت شدند. محمد حلیم فدایی والی خوست در این باره به رادیو آزادی شام دیروز جزئیات داد.
ریاست امنیت ملی خوست 20 نفر از تروریستانی که در قتل های هدفمند، ماینگذاری و جاسوسی دخیل بودند دستگیر و با پنجه قانون سپردند.
با گفته مقام ها از میان این افراد 6 تنشان به اتهام دست داشتن ارتباط با شبکه حقانی و 2 تن دیگر به اتهام داشتن ارتباط با استخبارات خارجی بازداشت شدند. بازداشت شدگان به روز سه شنبه یعنی دیروز به خبرنگاران نشان داده شدند. شبکه حقانی و طالبان تا حال در این مورد به رسانه ها چیزی نگفتند. وزارت خارجه افغانستان از رهایی 224 شهروند این کشور در عربستان سعودی و برگشتشان به افغانستان خبر می‌دهد. این وزارت در خبرنامه به روز سه‌شنبه گفت این افغان‌ها هنگام شیوع ویروس کرونا در عربستان سعودی بنابر مشکلات در خصوص اسناد مهاجرت و امور کنسولی توقیف شده بودند. در توقیف خانه ها با خطرات صحی روبرو بودند. در خبرنامه همچنین گفته شده که سایر افغان های توقیف شده که شمارشان به 600 تن می رسد به همکاری دولت عربستان سعودی تا آخر این هفته رها و به افغانستان باز خواهند گشت. خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. رئیس صندوق بین المللی پول یا IMF می گوید بسیار محتمل به نظر می رسد این صندوق پیشبینی جهانی سال 2020 را برای دومین بار تغییر دهد، زیرا به گفته کریس تالینا جورجیوا ویروس همگیر کرونا به بسیاری از اقتصادها بیشتر از آن چه قبلاً پیشبینی شده بود صدمه می زند. او این را دیروز در ویدیو کنفرانس از واشنگتن در نشستی که به میزبانی فایننشل تایمز در لندن برگزار شده بود گفت. بانو جورجیوا افزود اطلاعاتی که از بسیاری کشورها به صندوق بین المللی پول رسیده نسبت به پیشبینی های گذشته نشان دهنده وضعیت بدتر است. با گفته او خیلی محتمل به نظر می رسد که IMF پیشبینی تازه را در ماه جون ارائه کند. صندوق بین المللی پول در ماه جنوری امسال پیش از آن که بسیاری کشورها برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا محدودیت ها را وضع کنند پیش بینی کرده بود که امسال رشد اقتصادی در جهان حدود 3.3% خواهد بود که نسبت به سال 2019 2.9% افزایش را نشان می داد. اما کارشناسان IMF در ماه اپریل نظرشان را تغییر دادند و گفتند که رشد اقتصادی جهان در سال 2020 3% کاهش خواهد یافت. و قرار است سر محکمه قرقیزستان جلسه نهایی را در باره درخواست عظیم جان اسکروف فعال حقوق بشر که به حبس ابد محکوم شده امروز برگزار کند. اسکروف ازبک تبار پس از آن که از سوی محکمه به حبس ابد محکوم شد استیناف طلب شد. محکمه در قرقیزستان در سال 2010 پس از آن که اسکروف را در آنچه ایجاد اختشاش گسترده و دست داشتن در قتل یک افسر پلیس در جریان درگیری های قومی مرگبار میان ازبک های محلی و قرغیزی ها خوانده شده مجرم دانست او را به حبس ابد محکوم کرد. اسکروف گفته که قضیهش انگیزه سیاسی دارد. مدافعین حقوق بشر در آستانه برگزاری جلسه سر محکمه خواهان رهایی اسکروف شده و گفتن وضعیت صحی و روبه وخامت نهاده. اینجا رادیو آزادی است. ساعت 9:07 صبح وقت افغانستان است. بار دیگر شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. دستور رئیس جمهور محمد اشرف غنی به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان از حالت دفاعی بیرون شوید و دوباره حالت تهاجمی اختیار کنید.
د هیواد امنیتی او دفاعی ځواکونو ته دستور کو چې د دفاعی حالت پر ځای برته تعروضی حالت اختیار کړي.
وزارت خارجه امریکا گفته طالبان و حکومت افغانستان باید همکاری کنند تا عاملان حمله های دیروز در کابل و ننګرهار به عدالت کشانده شوند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید توافق سیاسی با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی پیشین در چارچوب قانون اساسی این کشور شکل خواهد گرفت.
مذاکرات به گونه دوامدار و همه جانبه جریان داشته. پیشرفت های خوب هم در پی داشته. مسائل هنوز هم هست که باید نهایی شود.
مایک پنس معاون دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تصمیم گرفته چند روز از ترامپ فاصله بگیرد، زیرا نتیجه آزمایش ویروس کرونا مسئول دفتر مطبوعاتی پنس مثبت برآمده. برنامه هفتوار آزادی و شنوندگان در نیمه دوم ساعت در انتظار شماست. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. سید قادر جلالوف همکارم در بخش تکنیک هم برایتان سلام تقدیم میکند. سپاس که تا حال با ما همراه هستین. میپردازیم به گزارش های برنامه. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در واکنش به حمله های مرگبار کابل و ننگرهار و نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور دستور داده که از حالت دفاعی برایند و دوباره حالت تهاجمی اختیار کنند. در این حال طالبان در اعلامیه گفتن اعلام جنگ تعرضی در برابر طالبان نشان می دهد که محمد اشرف غنی می خواهد حاکمیتش را زیر چتر جنگ دوام دهد. طالبان مسئولیت حمله های روز سه‌شنبه در کابل و ننگرهار را نپذیرفتند. وزارت داخلی افغانستان گفته که در حمله به شفاخانه صد بستر در منطقه دشت برچی کابل 13 غیر نظامی و یک پلیس کشته شدند. مقام‌های محلی ننگرهار گفتند در انفجار انتحاری در مراسم خاکسپاری یک فرمانده محلی در ولسوالی شیبه 26 تن کشته و 68 تن دیگر زخمی شدند. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
با دنبال حملات مرگبار دیروز سه‌شنبه ننگرهار و شهر کابل، حکومت افغانستان اعلام کرد که نیروهای امنیتی و دفاعی بر جنگجویان طالبان عملیات تهاجمی را انجام دهند. در نتیجه حملات مردان مسلح بر یک شفاخانه ولادی و نسایی در دشت برچی شهر کابل و در مراسم جنازه یک قمندان پلیس در ولسوالی شیوه ننگرهار، 42 نفر کشته و 90 تن دیگر زخمی شدند. طالبان گفتند که در هر دو این حملات دست نداشتند. در این حال محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان شام دیروز در یک پیام ویدیویی حملات در کابل و ننگرهار را کار طالبان و گروه داعش دانست. رئیس جمهور غنی گفت که پس از این نیروهای امنیتی و دفاعی افغان حالت تهاجمی را اختیار کنند.
طالبان او طول توریستی دلو او گروپونو دیبریتونو او تهدیدونو به دفع کولو او دیدوی.
برای دفع حملات و تهدیدهای طالبان و گروه‌های تروریستی و سرکوبان‌ها با نیروهای امنیتی و دفاعی دستور می‌دهم که به جای حالت دفاعی دوباره حالت تعرضی را اختیار کنند و عملیاتشان را بر ضد دشمن آغاز نمایند. او افزود مردم افغانستان به هر قیمت صلح می‌خواهند و حکومت در این راستا گام‌های عملی برمی‌دارد. در این میان جنرال عتیق الله امرخیل کارشناس امور نظامی افغان به رادیو آزادی گفت جنگجویان مخالف حکومت چریکی می جنگند که نه زمان نه استقامت و نه جبهه آن معلوم است. با گفته او نیروهای امنیتی و دفاعی افغان نباید حالت دفاعی می گرفتند و از اول بر دشمن هجوم می بردند. اما جنرال امرخیل افزود عملیات های تهاجمی را نمیتوان دفعتن انجام داد و باید دقیق و از پیش پلان شود. در آن صورت موفقیت به دست آمده میتواند.
زمانی که ما کامیاب میشیم که ابتکار از دشمن بگیریم به ما از که ما به طرف دشمن بریم، ما تعرض بکنیم. هر وقتی که ابتکار ما گرفتیم ما دشمن شکست میدیم، ولی زمانی که ابتکار بشه دشمن باشه ما تعرض دشمن باشه ما تلفات میدیم. مثل تبالی که داریم حالا بهتر است که ناس به تعرض برن، تعرض بکنه، تحقیق و دیسیپلین با تمام اساسات تعرض اینا حملات خود تنظیم بکنه.
پس از امضای موافقتنامه امریکا و طالبان در 29 ماه فوریه در دوحه قطر، مقام‌های افغان به نیروها دستور دادند که حالت دفاعی را بگیرند. اما طالبان در این مدت حملاتشان را افزایش دادند.
مقیم نایب گزارش می‌داد. در همین حال وزارت خارجه امریکا میگوید ایالات متحده دو حمله تروریستی و شدنگیز دیروز در افغانستان را با شدیدترین الفاظ محکوم میکند. در اعلامیه این وزارت گفته شده که هرگونه حمله به افراد بیگناه نابخشودنی است و حمله به نوزادان و زنان در شفاخانه عمل کاملا زشت و ناشایست است. در اعلامیه با خانواده های قربانیان حمله های دیروز در کابل و ننگرهار ابراز همدردی شده است. وزارت خارجه امریکا در اعلامیه‌اش گفته که این حملات در جریان ماه مبارک رمضان و در وسط تهدید کووید 19 در افغانستان کاملا هولناک و انزجار انگیز است. در اعلامیه گفته شده که طالبان هرگونه مسئولیت را رد کرده و این حملات را شنی خوانده و تقبیه کردند. در اعلامیه آمده که طالبان و حکومت افغانستان باید همکاری کنند تا عاملان به عدالت کشانده شوند. در ادامه اعلامیه وزارت خارجه امریکا گفته شده تا زمانی که کاهش دوامدار خشونت به میان نیاید و پیشرفت کافی در زمینه رای حل سیاسی از طریق مذاکره صورت نگیرد، افغانستان در برابر تروریسم آسیب پذیر خواهد ماند. در اعلامیه همچنان گفته شده که افغانها سزاوار آینده عاری از دهشت هستند و پروسه جاری صلح فرصت مهم را برای افغانها فراهم میکند تا برای ایجاد یک جبهه واحد علیه تهدید تروریسم گرد همایند. از سوی دیگر راس ویلسون شارژ دفیر سفارت امریکا در کابل در حساب رسمی توییترش نوشته است که به خانواده های قربانیان حمله کابل تسلیت میگوید. از نیروهای امنیتی شجاع افغانستان به خاطر واکنش سریعشان تشکر میکند و بر عرضه کنندگان خدمات درمانی که خود را برای خدمت به دیگران در معرض آسیب قرار میدهند افتخار میکند. او همچنان نوشته است به خاطر این حمله وحشیانه ابراز تأسف میکند و تروریست های شریر را که افراد بی‌دفاع را هدف قرار میدهند محکوم میکند. شارژ دفیر سفارت امریکا در کابل در یک توییت دیگر گفته است تروریست ها از خشونت برای گسترش ترس میان افراد بیگناه استفاده میکنند. کسانی که به مراسم مانند مراسم تشییع جنازه حمله میکنند از تقوا و اخلاقیات برخوردار نیستند. ویلسون افزوده که حمله ننگرها را محکوم میکند و همدردی عمیقش را با خانواده ها و دوستان قربانیان ابراز میکند. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز حمله های مرگبار دیروز در کابل و ننگرهار را محکوم کرده. او در بیانیه گفته است هدف قرار دادن و کشتن مادران، نوزادان، نرسان و همچنین خانواده های سوگوار اقدامات زشت و نشاندهنده درجه هولناک از رفتارهای غیر انسانی هستند. بورل در ادامه گفته که به نظر می رسد حمله به بخش زایمان شفاخانه دشت برچی که توسط دکتران بدون مرز اداره می شود مدد رسانان بین المللی را نیز هدف قرار داده است. در بیانیه آمده که این اعمال نقض آشکار قانون بین المللی بشر دوستان است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه‌اش با خانواده های قربانیان ابراز همدردی کرده و به زخمیان شفای عاجل خواسته است. در بیانیه همچنان آمده که مردم افغانستان سزاوار صلح هستند و آتش بس دائمی خیلی مهم است و اتحادیه اروپا از همه ذینفعان در افغانستان و منطقه می خواهد تا آن را به واقعیت تبدیل کنند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در توییترش نوشته است تنفر شدیدش را نسبت به حملات تروریستی به شفاخانه نسایی ولادی در کابل و مراسم جنازه در ننگرهار ابراز می کند. یوناما گفته که این حمله ها سبب وارد شدن تلفات چشمگیر به غیر نظامیان شده است و افزوده که به خانواده های قربانیان تسلیت عرض می کند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
9:07 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. سپاس که با رادیو آزادی هستید. درست ساعت 9:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار آزادی و شنوندگان پخش می‌شود. ریاست جمهوری افغانستان میگوید توافق سیاسی با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی پیشین در چارچوب قانون اساسی این کشور شکل خواهد گرفت. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری در نشست خبری در کابل دیروز گفت که در گفتگوهای دو طرف پیشرفت‌های صورت گرفته و بحث‌ها روی برخی مسائل هنوز ادامه دارد. تیم ثبات همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله به تازگی ابراز امیدواری کرده بود که توافق در راستای ختم تنش سیاسی در کشور به زودی به دست آید. ارسو غیاسی از کابل گزارش می دهد.
هدف از توافق سیاسی میان ارگ و سپیدار تکرار تجارب 5 سال گذشته نخواهد بود. ریاست جمهوری افغانستان با بیان این موضوع میگوید که مذاکرات در مورد پایان اختلافات سیاسی جریان دارد و تاکنون روی چند اصل مهم توافق نیست شده است. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز در نشست خبری در کابل گفت
توافق سیاسی باید گفت که مذاکرات به گونه دوامدار و همه جانبه جریان داشته، پیشرفت های خوب هم در پی داشته، مسائل هنوز هم هست که باید نهایی شود. هدف اساسی این توافق سیاسی ایست که چالش های موجود سیاسی که در حال حاضر موجود است و باعث شده که بالای فعالیت های حکومت داری تأثیر منفی داشته باشد، برای حل این مسائل باید این توافق سیاسی صورت بگیرد.
صدیق صدیقی می افزاید که رئیس جمهور می خواهد با حل تنش‌های سیاسی به نگرانی های مردم پایان داده شود و از هر گونه بحران در کشور جلوگیری شود. سخنگوی رئیس جمهور تاکید می کند که حفظ حمایت های سیاسی جامعه جهانی یک اصل مهم است و همه اقشار سیاسی در زمینه باید با هم کار کنند. به گفته سخنگوی ریاست جمهوری، اصول تشکیل دهنده توافق سیاسی میان ارگ و سپیدار جلوگیری از بی اتفاقی در کشور، ادامه نظام جمهوری استوار بر خواسته مردم، دفاع از کشور در برابر دشمنان و حفظ دستاوردهای 19 سال گذشته است. تنش‌های سیاسی در افغانستان پس از آن بالا گرفتند که کمیسیون مستقل انتخابات در ماه فوریه محمد اشرف غنی را برنده انتخابات ریاست جمهوری ششم ماه میزان اعلام کرد و عبدالله عبدالله رقیب انتخاباتی وی نتایج این انتخابات را نپذیرفت. اشرف غنی و عبدالله عبدالله در 9 ماه مارچ مراسم تحلیف ریاست جمهوری را به طور جداگانه برگزار کردند. این کار سبب نگرانی افغان‌ها و جامعه جهانی شد و آمریکا در واکنش به آن از قطع کمک‌های 1 میلیارد دلاری‌اش به افغانستان خبر داد. پس از بالا گرفتن این تنش‌ها، حامد کرزی و عبدالرب رسول سیاف تلاش‌ها را برای حل تنش‌ها میان عبدالله عبدالله و محمد اشرف غنی آغاز کرده بودند. حالا شهزاده مسعود، یکی از افراد نزدیک به حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور، به رادیو زاده می‌گوید این تنش‌ها باید به زودی پایان یابند.
زما په ان باندې په افغانستان کې نه
در افغانستان انتخابات سراسری نشده است. اگر انتخابات سراسری برگزار می شد، این مشکلات به میان نمی آمد. خواست ما هم این است که به اساس یک تفاهم سیاسی کار شود تا به گفتگوهای صلح اولویت بدهد. هرچند طرفدار تقسیم قدرت نیستیم.
با این حال رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان در توییتر تازه اش نوشته که وضعیت کنونی باید مدیریت شود و به کشورهای همسایه اجازه داده نشود که برای برآورده کردن اهداف نادرستشان مانع ایجاد یک نظام مقتدر در افغانستان شوند.
آرزو قیاسی خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌داد. ساعت 9:21 از صبح وقت افغانستان است. حالا بیایید از زرغونه منگل بشنویم که روزنامه‌های غربی درباره افغانستان چی نوشتند.
شماری از روزنامه‌های بین‌المللی مقاله‌های را در مورد حملات دیروز در کابل و ننگرهار منتشر کردند که در آنها ده‌ها تن کشته و زخمی شدند. نیویورک تایمز نوشته که افغان‌ها به روز سه‌شنبه در حال از خواب بیدار شدند که افراد مسلح بر زایشگاه در کابل حمله کردند و هم غیر نظامیان را در مراسم جنازه در ننگرهار هدف قرار دادند. به نوشته نویسنده مقاله، این حملات در حال رخ می دهند که ویروس کرونا در افغانستان به سرعت شیوع می یابد و این خطر موجود است که در شفاخانه های افغانستان فقیر دیگر جای نباشد. نیویورک تایمز از قول وحید مجرو معین وزارت صحت افغانستان گفته که دکتران، پرسنل طبی و مادران با حالت ناگوار دست در گریبانند، زیرا دکتری که باید نجاتش دهد غرق خون در کنارش افتاده است. روزنامه گاردین چاپ برتانیا در مورد حمله کابل نوشته که در منطقه‌ای که حمله شد اکثر باشنده‌هایش شیعه‌اند و داعش در گذشته نیز حملات بر آنها انجام داده است. نویسنده مقاله به کشته شدن 30 عضو ارشد داعش توسط نیروهای امنیتی افغان و گرفتاری شماری از اعضای آن اشاره کرده. داعش به شمول حمله خونین ماه مارچ مسئولیت چندین حمله اخیر در افغانستان را به دوش گرفته است. دیلی تلگراف در مورد حملات روز سه‌شنبه نوشته که نهادهای صحی و مؤسسات خیریه شکایت می کنند که حملات در افغانستان شدت گرفتند. به نوشته روزنامه، خشونت ها در افغانستان حتی بعد از امضای توافق 29 فوریه میان امریکا و نمایندگان طالبان در قطر که در آن بر کاهش خشونت ها تاکید شده کاهش نیافته است. روزنامه افزوده که سازمان صحی جهان در سال 2019 بیش از 100 حمله بر دکتران، پرستاران و شفاخانه ها در افغانستان ثبت کرده بود. از ایجاد موانعی بر سر راه کار کارکنان صحی گرفته تا تعدیدات، اختطاف ها و آتش زدن ها. به نوشته روزنامه، تمام طرف های درگیر جنگ به دست داشتن در این حملات متهمند، به شمول گروه های جنایتکار. روزنامه کانادایی گلوب اند میل در شماره اخیرش نوشته که این حملات تا توافق میان امریکا و طالبان را متضرر می سازد. توافقی که در آن آغاز مذاکرات میان حکومت و طالبان پیش بینی شده بود. روزنامه می افزاید این حملات همچنان بر تلاش های مقامات افغان جهت آمادگی برای مبارزه با ویروس کرونا تأثیر منفی می گذارد.
صدای ما را از رادیو صدی روی موج‌های متوسط 296 و 100.5 FM میشنوید. 9:25 دقیقه صبح با وقت افغانستان است.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
قصر سفید میگوید مایک پنس معاون دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تصمیم گرفته که چند روز از ترامپ فاصله بگیرد. پنس پس از آن این تصمیم را گرفته که نتیجه آزمایش رئیس دفتر مطبوعاتی او مثبت برآمد. بیشتر از مقیم نایب بشنوید.
پس از این که آزمایش کرونا رئیس بخش مطبوعاتی مایک پنس معاون ریاست جمهوری آمریکا مثبت تشخیص شد، او تصمیم گرفته که برای چند روز از رئیس جمهور دونالد ترامپ فاصله گیرد. کلی مکنن سخنگوی قصر سفید دیروز به خبرنگاران گفت بعد از آن که کاتی میلر در هفته گذشته به ویروس کرونا مبتلا شد و آزمایش وی مثبت اعلام گردید، مایک پنس روز دوشنبه نه در کنفرانس خبری دونالد ترامپ در گاردن روز و نه هم در نشست روز شنبه مقامهای نظامی و امنیت ملی ایالات متحده اشتراک کرد. خانم مکلن در یک نشست خبری کوتاه افزود مایک پنس خود تصمیم گرفته که برای چند روز دور باقی بماند و گفته او این مربوط به معاون رئیس جمهور است که چه زمانی به این فاصله گیری خود پایان می دهد. هرچند بعد از آزمایش خانم میلر تست آقای پنس منفی گزارش شده، اما به خاطر عفونیت او مجبور شده تا بخش غربی قصر را ترک کند. همچنان از همه کارکنان قصر سفید تقاضا شده که ماسک بپوشند و فاصله اجتماعی را مراعات کنند. در جریان کنفرانس خبری روز دوشنبه دونالد ترامپ در گاردن روز قصر سفید اکثر مقام‌ها با ماسک دیده می‌شدند، اما رئیس جمهور ترامپ در منظر عام ماسک نپوشیده بود. بالای همه دستیاران و مشاوران ارشد ترامپ مانند اکثر مقام‌های دیگر در قصر سفید روزانه آزمایش کرونا صورت می‌گیرد. اکنون تصمیم بر این است که تیم مطبوعاتی قصر سفید هم مورد آزمایش کرونا ویروس قرار گیرد.
قتل مرموز یک فعال بلوچ در سویدن دیگر فعالان بلوچ مقیم اروپا را نگران ساخته. آنها میگویند بعد از کشته شدن ساجد حسین درباره امنیت خود نگران هستند. سلطان محمد سرور گزارش گندهارا وبسایت انگلیسی زبان رادیو آزادی را در این مورد پیشکش میکند.
فعالان بلوچ با پذیرفتن خطر زادگاه خود در پاکستان را که هزاران نفر در آن کشته یا ناپدید شده اند ترک گفته و اروپا پناه آورده اند. در حالی که مبارزه مسلحانه جدای طلبان بلوچ از دو دهه به این سو در بلوچستان پاکستان ادامه دارد، صدها مهاجر بلوچ مقیم سویدن بعد از قتل مرموز ساجد حسین به شدت نگرانند. نامبرده که در تبعید هم به کار رسانه‌ای خود ادامه می‌داد، نخست ناپدید و سپس جسد وی در اواخر ماه گذشته در شهر اوبسالا در سویدن دریافت شد. فعالان بلوچ میگویند بعد از قتل ساجد حسین نگرانند که امکان دارد حتی در اروپا اختطاف یا کشته شوند. همین بیم و ترس بود که فعالان مرتبط با ملتگرایان بلوچ را مجبور ساخت که پاکستان را ترک گویند. آنها مجبور شدند که در جریان اعمال خشونت که به دنبال قتل سال 2006 نواب اکبر بوگتی، یک تن از رهبران سرشناس بلوچان در منطقه با وقوع پیوست، زادگاه خود را ترک گویند. مالک بلوچ یک فعال بلوچی مقیم سویدن که از دوستان نزدیک ساجد حسین بود و بخش مشال رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت از روزی که جسد ساجد دریافت شده او بسیار احتیاط و ماحول خود را همیشه مراقبت می کند. پلیس سویدن در اوایل ماه جاری گفت که بعد از دریافت جسد تحقیقات خود را آغاز کرده است. اعلامیه پلیس افزود که نتایج معاینات طب عدلی گمان جنایی بودن قضیه را کمتر ساخت ولی تحقیقات ادامه دارد. ساجد حسین در ماه مارچ ناپدید شده بود، ولی ارتباط محتمل قتل او با گزارش دهی وی از ناآرامی های چندین سال در بلوچستان و روابط او با سازمان های ملتگرای بلوچ، فعالان بلوچ در اروپا را نسبت به امنیت خود به شدت نگران ساخته است. سازمان های بین المللی حقوق بشر از سال 2000 به این سو صدها قضیه قتل فراقانونی و لادرکی اجباری افراد در بلوچستان پاکستان را مستندسازی کردند. در حملات جدای طلبان، نیروهای پاکستانی و افراطیون اسلامگرا در این منطقه هزاران نفر از غیر نظامیان، سربازان و شبه نظامیان کشته شدند. حکومت پاکستان اگرچه دست داشتن خود در قتل‌های فراقانونی و لادرکی اجباری افراد را رد می‌کند، ولی تاکنون هیچ قضیه این موارد را حل نکرده است. قبل از اینکه فعالان بلوچ مقیم اروپا درباره امنیت خود ابراز نگرانی کنند، اسلام آباد در سالهای اخیر با حکومت‌های اروپایی تماس گرفته سعی کرد رهبران تبعیدی بلوچ را با اتهام دست داشتن در اعمال خشونت به اعتبار سازند. در اوج این تلاش پاکستان در سال 2017 برگشت و گذار و سفر برخی از این رهبران محدودیت‌ها وضع شد.
نونیم صبح وقت افغانستان است. حالا از رادیو سودی فشرده خبرها. رئیس جمهور افغانستان در واکنش به حمله های مرگبار دیروز در کابل و ننگرهار به نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور دستور داد که از حالت دفاعی برآیند و دوباره حالت تهاجمی اختیار کنند. مقام های محلی ولایت خوست میگویند 20 تن به اتهام فعالیت های تروریستی و دست داشتن در جرم های مختلف در این ولایت بازداشت شدند. وزارت خارجه افغانستان از رهایی 224 شهروند این کشور در عربستان سعودی و برگشتشان به افغانستان خبر می‌دهد. این وزارت در خبرنامه گفته که این افغان‌ها هنگام شیوع ویروس کرونا در عربستان سعودی بنابر مشکلات در خصوص اسناد مهاجرت و امور کنسولی توقیف شده بودند و در توقیف‌خانه‌ها با خطرات صحی روبرو بودند. رئیس صندوق بین‌المللی پول یا IMF میگوید بسیار محتمل به نظر می‌رسد این صندوق پیش‌بینی جهانی سال 2020 را برای دومین بار تغییر دهد، زیرا به گفته کریستالینا جورجیوا ویروس همگیر کرونا به بسیاری از اقتصادها بیشتر از آنچه که قبلا پیش‌بینی شده بود صدمه می‌زند. و قرار است استر محکمه قرقیزستان جلسه نهایی را در باره درخواست عظیم جان اسکروف فعال حقوق بشر که به حبس ابد محکوم شده است امروز برگزار کند. اسکروف ازبک تبار پس از آن که از سوی محکمه به حبس ابد محکوم شد استیناف طلب شد. فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
محمد قاسم زواک از هلمند نوشته است که از طالبان می خواهد در ماه مبارک رمضان آتش بس کنند به خاطر که هر روز افغان ها کشته می شوند. تازه خان سمسور از ننگرهار نوشته است که از حکومت افغانستان و شورشیان مسلح می خواهد در عملیاتشان به غیر نظامیان آسیب نرسانند. و گل زمان کمالزه از مرکز ولایت کنر در پیامی که به رادیو آزادی فرستادن نوشته است که حمله های مخالفان مسلح در ماه مبارک رمضان نابخشودنی است. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم در این برنامه از رادیو آزادی تشکر. حالا هم طبق وعده برنامه هفتوار آزادی و شنوندگان پخش می شود.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
ما ولایت سریپول ولسوالی گسپانده قریه ملکان است. قریه ملکان، قریه قطامه است و شیخان جاله زده 1.5 متر جاله است. فعلا حالا ایده به ساق بارده حالا جاله یکونی میترد نی تاغ آباد نی باغ آباد نی زندگی آباد به همه تو منطقه جاله کده که خدا ایشان نتا یکونی میتر در این آی با خوابیده یکونی میتر جاله نی درخت آباد هست نی دیگه
در غزنی قرطی نیست دکانو همگی تا از صبح تا شام خلاص هست شکایتی ما را با محلی دیگه سان روزم قرطی نیست
از دایکندی با تماش شدیم کمکار همه زورمنده و زوربا کیف مایل میکنه و غریبا هیچ چیزی داشت نمیرسه کلگی غریب بیچاره گوشنه قرنطین نه کار نه بار هیچ نیسته زوربا و خیش قوم میکنه و دیگه منه هیچی در غریب بیچاره چیزی هیچ نمیرسه
ما کل ما در خانه قرنطین هستیم زن و مرد مردای ما که بعض مسافر هست پشت یک لغمانان رفتن گم هستن و بعض را شهید و گم کردن زنده میگیره قیمتی بازار دولت خوز برتان گپ میزنم که به نام پروین نرخ بسیار بلند شده و برای هیچ کس همی مواد ارتزاقی و مواد اولیه که آمده برای کس میتن که میشناسن اعتبار به خدا کنیم که در خانه ششتیم حظ میکنیم باز میخوریم دیگه اشرف غنی و عبدالله رو بگو که شما در غم چلکیستین غریب کباب کردین شما
پیام شما نظر شماست
سلام به رادیو آزادی نیمای مبارک رمضان دولت کمک کرده به مردم یک درد از آنان در خانه درد از آنان کسی 20 نفر کس 15 نفر کس 10 نفر کس 5 نفر کس 4 نفر درد از آنان میده 2500 گرام نان بود حالا 160 گرام رسیده این میده شما تقاضا میکنیم به این برمپایا برسانه به شبانی بیا که چرا اگر میتی صحیح بده میدونیم سر گرام نان باشه اگر نه که نمیدید یک سر شهست گرام یک لغمه نمیشه که چی بدر میخوری کمکت چی بدر میخوره قلال یا آردش میزنی نماینده و ملیکا بدر آرد کرده نانبایی فیصله کرده که اینقدر جور که آرد باقیمان تو موتون تقسیم میکنیم کام بخو ما میخورم این رقم خود نمیشه اگر سمت اید کمک میکنی سمسایی کمک وقت نیکنی میکنی یا میرم قطع کن که برای پیشت گارو خوشی بدر میخور خداحافظ سلام علیکم
آقای ظریف نظر من یکی از کارکنان ریاست تنظیف هستم دلیور زرنگ هستم برادر محترم 30 سال میشه دیگه وظیفه ایزا میکنم و اول بر ما هر زرنگ یک دو تا کاریگر بر ما دادن و کارگرهای ما رو گرفتن حال که شد از بدر با سه ما میشه که بدر ما اضافه کاری کار کردیم اضافه کاری ما را برای ما اولا نمی کنن این رئیس که تو ما بد رویا می کنن ما را بدر که میریم نبینیم کار قبول می کنن قبول کنن می کنن شما را جمعون فرق می کنیم اگر در روی زمین اول خدا کار ما را از ما بازخواست بکنه از ما سرپرستی بکنه کسی دیگر رئیس از ما کپ ما را نمی شوید خواستیم با شما را بربطیم یک دفعه از جاسات تنظیر در باری زرن کار را اگر پرسان بکنی که می اضافه کاری از یا چرا اولا نمی شه
ما یک مامور با تقاعد است که تقاعد ما را تا بال تفریش آمده از ولایت هلمند صحبت می نماییم که به وزارت مالیه بگوییم که می تفریش متقاعدی را روان کنیم ما در چهار گزاره سخت داریم و سلام
برادر عزیز ما یک معلول هستم که 75 فیصد معلول هستم کار خود جو کنیم به ریاست شهدا معلولین معاش گرفتیم دیگه 3 سال 4 سال معاش گرفتیم بعد از لازمی سروه کابل ماندیم دیگه حالا هرچی که میزنم کار ما رو ریاست شهدا معلولین باقش جور نمی کنه صاحب دیگه نمیتونه یک روپی هم احتیاجم صاحب دیگه هرچی که میزنم جور نمی کنه صاحب گپ ما را به گوش مسئولین برسنین صاحب و شما خواهش میکنم صاحب گپ ما را به گوش مسئولین برسنین صاحب
محترم دکتر سید شمس الاسلام شمس سامان کننده اجندای ملی امنیت غذایی و تغذیه در مورد مشکلات کرونا و مبارزه با کرونا و توزیع نان کمی با شما صحبت بکنیم شما در مجموع این موضوع را چگونه بررسی میکنین و چگونه تعقیب میکنین سید
آقای نظر تشکر از فرصتی که دادین بله طوری که شما گفتین مرض کرونا یک مرضی هست که در افغانستان هم متاسفانه درگیر این مرض شده و از نظر ما از نظر مسائل امنیتی غذایی و تغذیه مرض کرونا صرف یک معضل صحی نمی باشد بلکه یک معضل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیت غذایی و تغذیه است. ما ابعاد مختلف مرض کرونا را به حساب یا کووید 19 را در مساحل یا در بعد سیهیش میبینیم که افغانا و دوستا و مردم دیگر در سایر کشورها مصاب میشن، شب به شبخانه میرن، مثلا حتی متاسفانه جانای شیرینشان از دست میتن و این یک بحث سیهیش است. ولی بحث یا معضل یا بعدای دیگه از این مهنده مسئله امنیت غذایی و تغذیه است، چون یک مسئله واگیر است، مسئله وبا است، مسئله پاندمی است و تمام کشورها را در بر میگیره. از این خاطر سر مسائل ترانسپورت مواد غذایی، سر کش، سر قیمت مواد غذایی و حتی سر مارکت مواد غذایی تاثیر بسیار منفی داره و این یک مشکل بسیار زیادی را در جهان و بخصوصا در افغانستان سبب شده است. ما در جریان چندین ماه اخیر که میبینیم که در افغانستان روز به روز واقعات مرض کرونا زیاد میشه و خصوصا در هفته اخیر بسیار زیاد شده، بخصوص در کابل و در ولایت های دیگه. ما راستن دیدیم که قیمت های مواد غذایی بلند شد، احتکار مواد غذایی زیاد شد، مردم در ترس بودن، مردم در وهم بودن و متاسفانه راه‌های مواصلاتی که برای افغانستان از کشورهای همسایه می آمدن بسته شد، مسدود شد، قیمت ها بلند رفت و خودش یک معضل بسیار جدی در مقابل تصمیم گیرنده در افغانستان می باشد.
خب امینجا دکتر صاحب، مهمترین مسئله مثلا ویتامین ها، منرال ها از این قبیل مسائل هستن. آله مسئله دلی است که مردم افغانستان به خاطر مشکلات اقتصادی خود غذای درست گرفته نمیتونن، غیر از کسایی که توانش دارن اکثریت نمیتونن. آله اسم اداره شما را گرفتیم، اجندای ملی امنیت غذایی و تغذیه عنوان سکرتریات شما هستک، دولت چی پالیسی داره؟
آقای نظر، بحث امنیت غذایی و تغذیه دو بعد جدا است. یکی مسئله امنیت غذایی است و یکی تغذیه است. اگر سر مسئله تغذیه صحبت بکنیم، ما در دو مورد صحبت میکنیم. یکی تغذیه اشخاصی که با کرونا مصاب نشدن، یعنی اشخاص پیش از مصاب شدن با مرض کرونا است که باید معافیت وجودشان بلند برند، سیستم ایمونیتی و دفاعی عضویتشان بلند باشد تا اگر خدا نخواسته به این مرض مواجه میشن، سیستم ایمنی و معافیتی ایشان از این مردم توان مقابله با مرض کرونا را داشته باشه. یکی این بحث است وقتی که در بحث تغذیه است و این بحث هم باز مربوط به این میشه که خانم ها چقسم باید تغذیه شوان، اطفال کوچک باید چقسم تغذیه شوان و مردا و اشخاص کاهل و اشخاص دیگر. در این مورد باید بگویم که باید غذایی که اکثرا ویتامین ها، منرال ها و تا پروتین ها به شکل منظم گرفته شود تا انتیبادی های لازم در وجود انسان با وجود بیاید و وقتی که این ویروس داخل عضویت میشه، وجود ما شما یا بدن ما شما بتانن سیستم معافیتیش قوی باشه که با این مرض مبارزه بکنه. بحث دومی است که وقتی که یک مریض مصاب با کرونا میشه، او هم باید یک رژیم خاص غذایی را داشته باشه تا بتانه که مقاومت وجودش بلند بره و حتی در جریان مریضی هم بتانه با مرض کرونا با ویروس کرونا مقابله بکنن. متاسفانه شما هم گفتین مرض کرونا تداوی نداره، تداوی خاص نداره. امروز جهان با واکسین، بالای واکسین کار میکنه، با بعضی از ادویه‌هایات مورد آزمایش قرار میتواند، تا هنوز هیچ چیزی به صورت قطعی تشخیص و تثبیت نشده است که تداوی مرض کرونا است. از این خاطر یگانه چیزی که بسیار مهم میشه مسئله حفظ صحه است، مسئله پیشگیری است و مسئله تغذیه خوب است. بحث دوم مسئله امنیت غذایی است که ما شما سرش بحث کردیم. وقتی قیمت ها بلند میرن، مواد ارتزاقی به مارکت کم میآید، مردم غریب و فقیر نمیتونه که این مواد بخرن. باید دولت ها و حکومت ها پالیسی های را مد نظر داشته باشند که از این مردم محافظت شود. امروز دولت جمهوری اسلامی افغانستان برنامه مثلا توزیع مواد نان از طریق نانوایی های خصوصا در کابل پروسه شروع کرده که ما امیدوار هستیم یک قسمتی از مشکل رفع خواهد ساخت، ولی به هیچ وقت جوابگوی تغذیه سالم و تغذیه که ما به حیث تعریف از او نام میبریم که یک تغذیه مکمل باید باشه، متنوع باید باشه، مقوی باشه و ضرورت های بدن یک انسان مرفوع بسازه، متاسفانه نان خشک نمیتونه که این خلا را رفع بسازه. به هیچ وقت نان خشک به حیث تغذیه خوب شمرده نمیشه، ولی باز هم یک کمکی است که حکومت هم تلاش میکنه حداقل یک قسمتی از مشکل حل بکنن.
یک موضوع ایست که شما چون اقتصاددان هم هستین، متخصص هم هستین مخصوصا در مورد تغذیه و غذا، از او خاطر مثلا بعضی ممالک دیگر هم که ما تعقیب میکنیم دوج به بعضی چیزا ما شاهد شدیم، یعنی قبل از کرونا تقریبا 10 سال پیش، 5 سال پیش، 6 سال پیش بعضی پالیسی ها را در قبال نان و خشک ما تعقیب کردیم. در اونجا میگن یک نان و خشک باید چی داشته باشه، چی چیزا باید در او باشه، نمک چقدر باشه و مچم چه قسم منرال ها در او باید گردشه و مچم چه قسم مسائل دیگه که شما متخصص هستین میفهمین. این نوع چیزا در افغانستان هست یا نیست؟ بر کسایی که نان میپزه برشان پلان بتن که چه قسم مارد استفاده کنن؟
بله، شما یک مسئله بسیار خوبی را متوجه شدین. یکی از راهکارها و استراتژی‌هایی که برای بهبود تغذیه به کار میره او است که بعضی از مواد غذایی توسط ویتامین ها و مینرال ها مشبوع میشه یا فورتیفای میشه، که مثلا روغن است، آرد است، این چیزا میشه.